آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با ایران فرصت دیگری بدهد. حامد کرزی سفر 4 روزه خود را به آمریکا با صرف شام با هیلاری کلینتون در واشنگتن آغاز کرد. ایالات متحده حملات روز دوشنبه در عراق را محکوم کرد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت برابر با 11 ماه می، در نیمه شمالی کشور هوا ابری و در نیمه جنوبی تقریبا صاف است. از بعد از ظهر رفته رفته در تبریز، ارومیه، اردبیل، همدان، تهران و اطراف آن و نیز مشهد باران خواهد بارید و آسمان شهرهای نیمه جنوبی کشور را ابرهای پراکنده فرا خواهند گرفت. دمای هوای تهران بین 8 تا 26 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در همراهی دیگر همکارانم دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی، مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از کیان معنوی. با سلام به شما.
با سلامی دوباره. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت تازه‌ای بدهد. خانم اشتون که در بروکسل و در پی نشست سالانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، افزود تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شامگاه دوشنبه سفر 4 روزه خود را به آمریکا با شرکت در یک مهمانی شام در واشنگتن با میزبانی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آغاز کرد. آقای کرزی که روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه افغانی وارد آمریکا شد، قرار است فردا چهارشنبه با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کند. نگرانی‌های دولت افغانستان در خصوص تلفات در میان غیر نظامیان در جریان نبردها با شبه نظامیان طالبان در دستور کار گفتگوهای هیئت افغانی با مقام‌های آمریکایی است. بنابر گزارش‌ها دولت آمریکا همچنین در این گفتگوها نارضایتی‌های خود را در مورد مسئله فساد اداری در دستگاه‌های دولتی افغانستان و آنچه عملکرد ضعیف دولت در رویارویی با مشکلات داخلی آن کشور خوانده شده مطرح خواهد شد. بنا به گزارش دولتی تلویزیون دولتی پرس تیوی ایران، مادران 3 کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران اجازه دارند که با آنها ملاقات کنند. سارا شارد، جاش فتال و شیم باور 3 گردشگر آمریکایی هستند که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری به هنگام گردش از خط مرزی عراق و ایران در منطقه کردستان عبور کردند و توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. ایالات متحده آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت انفجارهای روز دوشنبه نمیتواند اعتمادی را که مردم عراق به دولت و نیروهای انتظامی خود نشان دادند پنهان کند و تحت شعاع قرار دهد. حملات و انفجارهای پی در پی در استانهای بغداد، فلوجه و موصل روز دوشنبه بیش از 50 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. همچنین در جریان انفجار 2 خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی 1 کارخانه نساجی در شهر هله 40 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به شرکت‌های انگلیسی، هلندی شل و رپسول اسپانیا هشدار داد تا هرچه زودتر تکلیف قراردادهای خود در 2 فاز پارس جنوبی را تعیین کنند. رضا کسایی زاده این هشدار را آخرین اولتیماتوم به شرکت‌های شل و رپسول اعلام کرد و گفت مجموعه وزارت نفت به واگذاری فازهای 13 و 14 پارس جنوبی به شرکت‌های داخلی مصمم است. جنرال استنلی مکریستال فرمانده نیروهای ناتو روز دوشنبه گفت که به رغم فعالیت‌های به گفته او مغرضانه ایران در افغانستان، نقش ایران در این کشور معقول بوده است. مکریستال که در کاخ سفید این اظهارات را بیان می‌کرد افزود که مدارک و اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد ایران طالبان افغانستان را آموزش داده و برای آنها سلاح تهیه کرده است، ولی در این حال برای برنامه‌های آموزشی افغانستان نیز کمک‌های مالی ارسال کرده. جمهوری اسلامی ایران اتهام ارسال سلاح برای طالبان را رد کرده است.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سخنگوی دولت حامد کرزای روابط تهران کابل را دوستانه توصیف کرد. رئیس مجلس خبرگان گفت دوران سرکوبی و تحمیل پایان یافته است. میر حسین موسوی و مهدی کروبی به مخالفت‌های خود با دولت ادامه می‌دهند. بحران صادرات خودروهای ایرانی به کشورهای مختلف موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست. مروری هم خواهیم داشت بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و مطالب دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در واشنگتن وحید عمر سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دخالت دولت جمهوری اسلامی در امور داخلی افغانستان را تکذیب کرد و گفت کابل هیچ مدرکی مبنی بر کمک‌های تسلیحاتی تهران به جنگجویان مخالف دولت مرکزی افغانستان در دست ندارد. در پاسخ در گفتگو با همکارم در واشنگتن نادر صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو فردا روابط تهران کابل را دوستانه توصیف کرد و گفت دولت افغانستان می‌کوشد از اختلاف‌های ایران و ایالات متحده برکنار باشد.
برای افغانستان به صفت یک مملکتی که در یک منطقه بسیار حساس قرار داره، روابط با همسایه ها ایران، پاکستان، هندوستان و همسایه هایی که در طرف شمال و شمال شرق افغانستان هستن فوق العاده مهم است. دیدگاه ماهی است که افغانستان میتونه در یک منطقه زندگی بکنه که فقط در یک حالت میتونه در منطقه باثبات باشه که همسایه های ما ثبات افغانستان را احترام بگذارن. اگرچه در یک وضعیتی که ما قرار داریم با در نظر داشت روابط ما با ایالات متحده امریکا و در مقابل روابط ما با ایران یک تعادلی است که بعضن فوق‌العاده حساس میشه، اما جای خوشبختی است که در 8 سال یا 9 سال گذشته توانستیم که یک تعادل در روابط ما بین ایران و ایالات متحده امریکا حفظ بکنیم. روابط ما با ایران روابط دوستانه هست، روابط بر اساس احترام متقابل هست، روابط به اساس حسن همجواری و حسن همسایگی است و تا امروز که من برای شما صحبت میکنم مشکلی در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران نداشتیم و امیدوار هستیم که مشکلی هم نداشته باشیم.
ولی مقام های آمریکایی دولت جمهوری اسلامی ایران رو متهم میکنن که در افغانستان به جنگجویان کمک میکنه، تسلیحات در اختیار اونا قرار میده و دخالت میکنه در امور داخلی افغانستان. نظر دولت افغانستان در این زمینه ها چیه؟
دولت افغانستان همیشه دیدگاه خود را به ارتباط همسایه های خود بسیار واضح اعلان کرده، نه به ارتباط همسایه های خود بلکه با کشورهایی که دورتر هم هستند به شمول ایالات متحده آمریکا، که افغانستان نمیخواهد که میدان نبرد نیابتی بین دو کشور همسایه و یا کشور همسایه و کشور دیگه باشه. ما شواهد مبنی به این که جمهوری اسلامی ایران در یعنی کمک تسلیحاتی به مخالفین مسلح دولت افغانستان بتونه ثبوت بکنه، اینطور شواهد نداریم و امیدی هم از به این شکل نداریم از دولت جمهوری اسلامی ایران. ما خواهان ازی هستیم که رابطه ما با ایران و هم رابطه ما با ایالات متحده امریکا شکار روابط ایران و امریکا نشه و ما یک تعادل میخواییم و دوستای ما در ایالات متحده هم ایره میدانن و دوستای ما در ایران هم میدانن که ما میتونیم که هم با ایران روابط خوب داشته باشیم نظر به نقش ما در منطقه و جایگاه ما در منطقه و هم در ایالات متحده با ایالات متحده روابط خوب داشته باشیم که امیدوار هستیم ایره بتونیم نگاه بکنیم.
من زبان دیپلماسی شما رو رو خوب میفهمم آقای وحید و من. آیا شما واقعا شواهدی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران ندارین، یا اینکه دارین برای اینکه رابطتون با تهران دچار گرفتاری های سیاسی نشه این گونه واکنش نشون میدید؟
افغانستان در تاریخ چند سال اخیر خود، خصوصا سه دهه اخیر، شکار مداخلات کشورهای متعدد بوده افغانستان همیشه، و در بعضی موارد اون مداخلات ادامه داره. اما شواهدی که مستقیما یک جمهوری اسلامی ایران بتونیم به وضعیت کنونی افغانستان ربط بدیم نداریم، و وعده هایی که از جمهوری اسلامی ایران هم گرفتیم همیشه وعده عدم مداخله و حسن جمهوری در حسن همجواری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده، و ما فکر میکنیم یگانه راه بقای ما و هم جمهوری اسلامی ایران ای است که تمامیت ارضیه که دیگر احترام بکنیم و در مسائل داخلی که دیگر مداخله نکنیم.
آقای حکمتیار موضعشون در قبال دولت کابل چی هست؟ ایشون از کمک های ایران گفته شده که برخوردار بودن؟
در یک زمان آقای حکمتیار به نحوی روابطی با ایران داشتن، او زمان فکر میکنم سپری شده، و آقای حکمتیار شما میفهمید در اواخر یک بحث مذاکره با دولت افغانستان آغاز کرده که در جریان است و امیدوارستیم که نتیجه بده.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرده است که حکومت‌های دنیای امروز به دنبال اقناع افکار عمومی هستند و دوران سرکوبی و تحمیل پایان یافته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با شماری از استانداران سابق کشور گفت اجرای صحیح قانون اساسی و توجه به خواسته های مردم می تواند استحکام بخش نظام جمهوری اسلامی باشد. علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و کارشناس خاورمیانه در دانشگاه تورنتو کانادا در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره سخنان هاشمی رفسنجانی نظر می دهد.
کسانی که پیش آقای هاشمی رفسنجانی اومدن استاندارانی بودن که به حال توی نظام کار کردن، صحبت ها خیلی بازتر و تریح‌تر بوده و طبیعی اون چیزی که منتشر شده تنها بخشی از اون صحبت هاست. از فحوای خبر به نظر میرسی که استانداران سابق نگرانی های اساسی دارن در مورد روند عمومی کشور. ببینید، از دید آقای رفسنجانی و به هر حال بسیاری از کسانی که در 30 سال گذشته دستگاه بوروکراسی رو اداره کردن و کسانی که عمدتاً کارشناسان امور مختلف هستند، دولت آقای احمدی نژاد پرهزینه ترین صورت حسابی است که از نظر اونها که ایران پرداخت کرده. حتی در یک مواردی اونها معتقدند بیشتر از جنگ با عراق. علتش هم این هست که سیاست های آقای احمدی نژاد در حوزه‌های اقتصادی، مذهبی، اجتماعی، بین‌المللی و امنیتی بیش از این که متحد کننده جامعه ایران باشه، شکاف‌های اساسی میان نهادهای قدرت، میان جناح‌های اصولگرا و همچنین میان دولت و جامعه ایجاد کرده. هرچند در دور اول تونسته بخشی از شکاف‌هایی که میان مردم فقیر و کلیت دولت بود پر کنه، اما به هر حال در سیاست‌های مربوط از سال 83 به این بعد، از نظر به خصوص اعضای تکنوکراسی کشور، سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف فقط صورت حساب برای ایران به بار آورده و ایران نتونسته این موقعیت رو که داره تبدیل به وجه نقد کنه. در چنین نگرانی هست که صحبت آقای رفسنجانی معنی پیدا کنه.
این صحبت آقای رفسنجانی رو در کنار اینکه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم داره نزدیک میشه، باید بررسی کرد یا اینکه نوع دیگه‌ای باید بهش برخورد کرد؟
خب از چند جنبه است. بخشش مربوط به همینه که به هر حال به 22 خرداد نزدیک میشه و آقای رفسنجانی تاکید داره که راه حل خروج از بحرانی که از نظر دولت آقای احمدی اصلا بحران نیست، همونی است که در نماز جمعه ایشون گفته. از سوی دیگر باید توجه کرد که دولت و هواداران دولت و جناحی که بین طلاب هواداران آقای مصباح مشهورند، اینها هدف اصلیشون حذف اساسی آقای رفسنجانی و خانواده ایشون از صحنه سیاسی ایران است. هرچند که این موضوع در میان نهادهای بالادستی قدرت هواداران جدی نداره، اونها بیشتر دنبال محدودسازی آقای رفسنجانی هستند. این تنش رو به خوبی آقای رفسنجانی میدونه و طبیعیه که با همون عبارتهایی که معمولا کمتر از صراحت بهره‌منده و در این حال نقد خودش رو مطرح میکنه، سعی میکنه که دولت رو مورد انتقاد واقع کنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات چند بار روی سخنش رو متمایل کرده به رهبر جمهوری اسلامی ایران که اوه که میتونه به این بحران پایان بده. شواهد و قرائن چی رو نشون میده در مورد اینکه آیا ایشون تونسته رهبر جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که در کنار اون وایسه، یا اینکه برعکس در کنار محمود احمدی نژاد بیشتر مواقع وایسادن؟
در مقایسه با سال گذشته اون دست تمام حمایتی نهاد رهبری از احمدی نژاد به نظر من کاسته شده در سیاست‌های پولی بین‌المللی به ویژه و برخی از سیاست‌های داخلی. عمده حمایت‌ها بیشتر ناشی از اینه که رفتن آقای احمدی نژاد میتونه اعتباری به جناح مخالف اصلاح طلب بده که نهاد رهبری نمیخواد این اعتبار رو به اونها بده. ولی در عمل شما میبینید که نهادهای قدرت، حتی بخشهایی از فرماندهی سپاه پاسداران، به طور جدی با آقای احمدی نژاد اختلاف پیدا کردن و معتقدن این دولت کارآمد نیست، و در این حال شتاب زدگی های مختلفی در حوزه های سیاست گذاری داره که جناح‌های اصولی را هم مشکل پیدا کردن. آقای خامنه‌ای هم در مقایسه با گذشته متوجه شده که دولت آقای احمدی نژاد میخواد تیرهایی رو که در میدون حواله میشه به سمت نهادهای قدرت با زیرکی از مسئولیت خودش واکنه و به نهادهای دیگه مثل نهاد رهبری و قوه قضاییه نسبت بده. این چالشی است که به خوبی ایشون مشاهده کرده و به خاطر این به نظر من در مقایسه با گذشته حمایتش رو کمتر کرده از احمدی نژاد، ولی این به معنای این نیست که دست حمایتیش رو کاملا برداشته. اگر دست حمایتی ایشون برداشته بشه، به نظر من مجلس و خود جناح‌های اصولگرا و روحانیت مبارز احساسشون این هست که احمدی نژاد تصویر مناسبی از جامعه‌ای که اونها دنبالش هستن نیست.
علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا. میرحسین موسوی از رهبران اصلاح طلب در ایران با صدور بیانیه‌ای اعدام 5 تن از شهروندان ایرانی را محکوم کرد و اجرای این اعدام‌ها را با سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ریاست جمهوری 22 خرداد مرتبط دانست. در بیانیه میرحسین موسوی آمده است اعلام اعدام ناگهانی 5 نفر از شهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات به مردم داده شود، شبیه روند ناعادلانه است که در طول ماه‌های اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور شده است. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس ششم و استاد مطالعات زنان در دانشگاه باستان، در گفتگویی که با او داشتیم درباره سخنان میرحسین موسوی نظر می‌دهد.
علاوه بر این که نسبت به اعدام این 5 نفر آقای مهندس موسوی اعتراض کردند، مقایسه‌ای هم انجام دادن که در واقع دستگاه قضایی دستگاه مستقلی نیست. اشاره میشه که وقتی پرونده فسادهای بزرگ باز نشده بسته میشه، که احتمالاً منظورشون پرونده معاون اول رئیس جمهور هست که متهم به فساد مالی بزرگ میشه، جنایت‌های کهریزک، کوی دانشگاه، همه اینها مواردیه که متهم ردیف اول عملکرد غیر مستقل و ظالمانه دستگاه قضایی هست زیر نظر رهبری داره عمل میکنه. کاملا مشخص هست که هدف اصلی گسترش فضای رعب و وحشت در جامعه هست، چون رهبران جنبش سبز اعلام کردند که سالگرد انتخابات رو برگزار خواهند کرد، تقاضای برگزاری تجمع کردند و یک دفعه بدون اینکه خانواده ها متوجه بشن این افراد اعدام میشن.
با توجه به اینکه به ایشون اتهام محاربه زده شده از طرف آقای الهام، آیا به نوعی آقای موسوی خواسته که از موضع قدرت صحبت بکنه؟
اون اتهام محاربه توسط عضو شورای نگهبان زده میشد یا نمیشد، در هر صورت آقای موسوی و جنبش سبز محکم میستادن. و اتفاقا شورای نگهبان شوراییه که خودش متهم دوم تمام تحولات پس از انتخابات هست. متهم اول از نظر من شخص رهبری است و شورای نگهبان هم ناظر این انتخابات بوده، طرف مقابلش رو به محارب و بازی با کلماته، چون آقای سوی بارها اعلام وفاداری به نظام کردن و آقای الهام در اون مصاحبه آقای موسوی رو محارب نظام میدونه، در حالی که اعتراض آقای موسوی به برگزاری انتخابات غلط هست، این همه شهروندان ما کشته شدن، زندانی شدن. مسئله اصلی این هستش که در واقع نظام منحرف شده و آقای موسوی و آقای کروبی و بقیه مردم مقاومت میکنن که کشور رو از دست عده سودجو در بیارن.
شما اشاره کردید به مورد آقای کروبی، ایشون هم روز پیش از سخنان آقای موسوی در بیانیه گفته به جای توابسازی به داد قربانیان تجاوز برسید و همچنین با اشاره به مورد درازمدت بازداشت محمد داوری، سردبیر سهام نیوز گفته که من شخصا مسئولیت افشای تجاوزهای جنسی رو به عهده میگیرم در زندان ها.
نکته مهم اینه که بالاخره یک اتفاق بسیار بدی افتاده. بنده شخصا خودم با کسانی که در زندان ها مورد تجاوز قرار گرفتن و مجبور شدن از کشور خارج بشن شخصا گفتگو کردم. در تایید صحبت های آقای کروبی بنده هم اضافه میکنم که متاسفانه این تجاوزات به زندانیان صورت گرفته و دستگاه قضایی متهمه در این داستان. هم دفاع شخصی از مسئول روزنامه خودشون داشتن و خب این نشانه جوانمردی آقای کروبی و همین که میخواد بگه که هم رهبران هم اعضای جنبش پس از یک سال سختی، فشار، کشتار، خشونت، تجاوز همچنان زنده هستند. ارعاب هیچ تأثیری در اراده جنبش سبز و رهبران جنبش سبز، فعالان جنبش سبز، مردم نداشته و این حرف باطلی است که حکومت با زور دوام پیدا میکنه.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس ششم و استاد مطالعات زنان در دانشگاه بوستون در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی نظر می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما شنوندگان گرامی میتونید با فرستادن پیام برای ما در مورد رخدادهای اخیر ایران نظرات خود را بیان کنید و واکنش نشون بدید. بدین منظور شماره پیامگیر رادیو فردا هم در اختیارتون هست. 20420-603-87-41-50 برای فرستادن اسمس. ساعت اندکی بیش از 8:22 است، ببخشید، در حالی که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از خودروسازان کشور می‌خواهند به صادرات روی آورند، ورود خودروی ایرانی به بازارهای جهانی با دشواری‌های بسیار جدی روبرو شده است و این در حالی است که یک خودروی جدید ایرانی به بازار آمده. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی خود نگاهی دارد به وضعیت خودروسازی در ایران.
اقتصاد روز.
در جریان گشایش واحد تازه شرکت خودروسازی سایپا در کاشان و رونمایی از خودروی تازه این شرکت به نام تیبا که یکشنبه انجام گرفت، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از خودروسازان ایرانی خواست نگاه صادراتی داشته باشند و رقابت در بازار جهانی را هدف قرار دهند. خبرگزاری فرانسه واحد کاشان را که با 350 میلیون دلار سرمایه گذاری از سوی شرکت سایپا تأسیس شده، بزرگترین کارخانه خودروسازی در خاورمیانه با ظرفیت تولید 150 هزار خودرو در سال اعلام می کند. دو شرکت دولتی سایپا و ایران خودرو که از همکاری چند شرکت خارجی به ویژه پژو و رنوی فرانسوی و کیای کره‌ای برخوردارند، تولید خودرو در ایران را تقریبا در انحصار خود دارند. بر پایه آمار انتشار یافته از سوی سازمان بین‌المللی خودروسازان، ایران در سال 2009 میلادی با تولید 872 هزار واحد 18مین خودروساز جهان و 7مین خودروساز آسیا بود. آقای احمدی نژاد در مراسم روز یکشنبه گفت رشد خودروسازان ایرانی در بازار جهانی روزافزون است ولی باید جهش پیدا کند. واقعیت‌ها این گفته رئیس جمهوری اسلامی را تأیید نمی کند و بحث قدیمی درباره سودآور بودن یا نبودن ساخت خودرو در ایران همچنان ادامه دارد. تینا خودروی تازه شرکت سایپا معادل 8 تا 9000 دلار قیمت دارد که به گفته آقای احمدی نژاد خرید آن برای خانواده‌های متوسط به پایین ایرانی راحت است. بدون پرداختن به این اظهار نظر، یادآوری می‌کنیم که شرکت تاتای هندی خودروی زیر 2500 دلار را به بازار عرضه کرده و اگر مرزهای ایران به روی خودروی خارجی به استثنای مدل‌های سطح بالا، آن هم با حقوق گمرکی بسیار بالا بسته نمی بود، سایپا و ایران خودرو دوام نمی آوردند. مشکل دوم به روز نبودن تکنولوژی خودروهای ایرانی و به ویژه سطح بسیار بالای مصرف سوخت آنهاست. ورود خودروی ساخت ایران به بعضی بازارها از جمله عراق تا اندازه زیادی به زدوبندهای سیاسی با گروه‌های صاحب نفوذ بغداد بستگی دارد. همچنین ساخت و فروش خودروی سمند در کشور آفریقایی سنگال که با تکیه بر روابط دیپلماتیک میان تهران و داکار انجام گرفته، به دلیل مصرف زیاد بنزین توسط این خودرو به سختی انجام می‌گیرد.
ساعت 8:26 است و امیر مصدق کاتوزیان روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زند.
روزنامه تهران امروز خبر داده که روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس مفاد 11 مصوبه و آیین‌نامه دولت را که از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون شناخته شده است در رسانه‌ها منتشر کرد. این روزنامه از این 11 نامه به عنوان نامه‌های بی‌پاسخ بهارستان به پاستور یاد کرده و نوشته که رئیس مجلس شورای اسلامی در 18 اردیبهشت ماه، یعنی 2 روز قبل از انتشار عمومی این نامه‌ها، نامه دیگری به محمود احمدی نژاد نوشته و بار دیگر مغایرت مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت با مصوبات مجلس را به او گوش زد کرد و در عین حال با توجه به پایان مهلت هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس عنوان داشت که این مصوبات و آیین‌نامه‌ها به دلیل عدم اصلاح ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. روزنامه همشهری از تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد محدودیت و مراقبت بیشتر در امور فرهنگی و به ویژه نشر کتاب خبر داده و به نقل از او نوشته عرصه فرهنگ عرصه جهاد است. به نوشته این روزنامه رهبر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه برخی به دنبال تاریخ سازی جعلی و ترویج ضد ارزش ها از طریق کتاب هستند، گفته که باید از فضای فرهنگی کشور به ویژه در حوزه تولید و نشر کتاب مراقبت شود. این روزنامه همچنین نوشته که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقام‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفته تاریخ سازی‌های دروغین و هدفمندی درباره دوران قبل از انقلاب و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده و باید در خصوص نگارش تاریخ انقلاب اسلامی کاری جدی انجام شود. روزنامه همشهری در این حال نوشته که رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان بکارگیری افراد معتقد به حکومت در حوزه‌های فرهنگی شده و گفته مسائل فرهنگی با دستور و حکم پیش نمی‌روند و لازمه موفقیت در این عرصه انگیزه، ایمان و حضور فعال انسان‌های معتقد به ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی است. تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر مراقبت بیشتر در خصوص نشر کتاب همزمان با آن صورت گرفت که وزارت ارشاد اسلامی در روزهای اخیر طیف وسیعی از کتاب‌های منتشر شده از جمله آثار آیت الله محمد بهشتی، آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف ثانی تا نویسندگان و شاعرانی چون هوشنگ گلشیری، فروغ فرخزاد و محمد شمس لنگرودی و دیگر نویسندگان مستقل را از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری کرده یا اجازه عرضه و فروش آن را به بازدید کنندگان ممنوع کرده است. روزنامه خراسان گزارش داده که کمیسیون بهداشت مجلس 8 ماه پس از مطرح شدن آلودگی بخشی از برنج‌های وارداتی این خبر را تایید کرده است. و سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی از دستگیری 180 نفر به عنوان توزیع کننده سیدی غیر مجاز در تهران خبر داده است و گفته که این افراد طی عملیاتی دو روزه در تهران بازداشت شدند. روزنامه جمهوری اسلامی همزمان نوشته که فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره سرنوشت سرقت مجسمه‌های مشاهیر از میادین اصلی شهر تهران گفته 12 مجسمه در تهران به سرقت رفته است و هنوز به مورد خاصی نرسیدیم.
ساعت 8:30 به پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی. آخرین سنگر سکوت، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیری، سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آتیش به دلم زدی، آتیش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جده بیای، اگه از جده بیای، با تو رو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. اگه از پیشم بری تو منو تنها بذاری، تو شبای بی کسی دیگه عاشق نداری، دیگه عاشق نداری. زدی آتیش به دلم، زدی آتیش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جده بیای، اگه از جده بیای، با تو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم. آتیش به دلم زدی، آتیش به دلم، اما هنوز دوست دارم. اگه از جده بیای، اگه از جده بیای، با تو رو چشم میذارم. اگه باز یه بار دیگه، اگه باز یه بار دیگه به من بگی دوستم داری، از تو به جای ما، از تو به جای ما، تو دل شب با میذارم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم، بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
You want
so dysfunctional. I really shouldn't miss you, but I can't let you go.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین ارتباط میان خواب خوب و عمیق را با قدرت فراگیری و حافظه بهتر به اثبات می‌رساند. پژوهشگران دانشگاه ژنو به این نتیجه رسیدند که خوابی راحت و عمیق تأثیری بسزا بر تقویت رابطه میان سلول‌های مغز دارد و رابطه میان سلول‌های مغز هم به نوبه خود روندی کلیدی و اساسی در آموزش و حافظه بهتر است. تعداد آنهایی که هر شب 8 ساعت می‌خوابند و خوب هم می‌خوابند چندان زیاد نیست. پژوهشگران و پزشکان متخصص خواب می‌گویند که زمانی که صرف خوابیدن می‌کنیم نه تنها زمان به هدر رفته نیست، بلکه استفاده مفید از وقت است. آنها می‌گویند مغز اطلاعاتی را که در طی روز دریافت می‌کند در طول شب و در یک خواب خوش دسته‌بندی می‌کند و به همین دلیل است که روز بعد بهتر، سریع‌تر و راحت‌تر آموخته‌هایمان را به یاد می‌آوریم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. حالا از این عشق دروغی من دیگه چیزی نمیخوام، اگه فکر من نباشی من به دنبالت نمیام. وقتی تو عاشق نبودی بودنت خواب و خیاله، نگو به فکر عشقی، نه دیگه با تو محاله. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. عزیزم دیگه نمیخوام که کنار من بمونی، نمیخوام مثل گذشته منو باز عاشق بدونی. من به فکر دل بریدم، تو میگی شدی پشیمون، همه حرفات یه دروغه، حتی اون چشای گریون. بدون دوباره با تو به خدا فایده نداره، اونی که سهم دلت نیست بهتره تنها بذاره. چرا باید تا همیشه توی فکر تو بمونم؟ نمیخوام دیگه دلم رو عاشق و ساده بدونم. تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه دیگه نه، میخوام تنهام بذاری حالا واسه همیشه. برو دیگه تو رو نمیخوام، نه دیگه با تو نمیشه، دیگه بسه، دیگه بسه. با تو نه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟
و در اینجا پاسخهای شما.
این فساد اقتصادی دیگه اینقدر جلوش نگرفتن، نفوذ کرده تو خود جمهوری اسلامی، تو خود نظام، تو خود دولت. حالا اگه بخوام اینو درست کنم باید کل نظام رو تغییر بدیم.
فساد اقتصادی همش ناشی از آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد میره بودجه کشور رو صرف سفرهای خارجی میکنه با این حرفای بیهودش. که کسانی که تو مجلسن رو وادار میکنه که اونجا رو ترک کنه. همش شخصی نه آقای احمدی نژاده که تمام پولا و تمام فساد اقتصادی خودش رو وجود آورده.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
یه مرد جوون که واسه شش میره از عشق ای آخرین مشوق که برای رسوایی دنبال بهونم بوسه ای آروم خوابم رو دزدیدی تو شدی تعبیر رویای شبونم من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردای شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود تنهایی هم رنگ گیسوته آغوش تو وا کن بانوی مهتابی دل و پسی ها با خنده ای کم کن که توی پایان هر دید و بیتابی من تو نگاه تو دنیامو میبینم فردا شیرینم نازنین من چشمای تو افسانه نیست که تموم خواب و خیالم بود تقدیر من عشق تو شد که همیشه فکر محالم بود
Yeah.